کنه تو این وسط تو به یه نفر دیگه بخوره، بعد بخوره دست بازیکن، نمیشه اینا رو پنالتی گرفت. خود کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم عزمی نداره برای اینکه بیاد اینها رو واضح اعلام بکنه. اینقدر هجیمه بر علیه داوری در فوتبال درست نشه. حتی تمام بازی که سپاهان و شهر خودرو برگزار کردن توی مشهد، همین قضیه هندی که داخل ایجه قدم سپاهان به وجود اومد، بقیه مثلا اتفاقات دیگه یا مثلا داوری اون بازی رو اصلا از ذهن همه خارج کرد. در صورتی که حالا عرض میکنم این حساسیتی ایجاد شده روی داوری، اول از همه خود کمیته داوران بعد بیاد قوانین جدید، این که چطور اجرا میشن، هر اتفاقی در 18 قدم یا 6 قدم حریف چه وضعیتی از نظر اعمال قانون داره، اینها رو بعد توضیح بدن. خیلی دوست نداشتن این کار رو بکنن، شاید حتی میتونستن بیان یه بسته هایی تولید بکنن در اختیار مثلا در فضای مجازی منتشر بکنن، اینها رو در اختیار همه قرار بدن که آشنا بشن داور. حالا اگه فوتبال قبول کنیم، فوتبال جزئی از زندگی خیلی از مردم ها هست در کشورمون، این حقو براشون قائل بشیم که به همه قوانین فوتبال باید آگاه باشن، چیزی رو مثلا ازش غافل نشیم که به اطلاعشون برسونیم. باعث میشه علی این ضرر خودشون، یعنی باعث میشه که هر هفته این حجمه بیشتر بشه، داوران بیشتر زیر سوال برن، هر حرکتی که داخل زمین انجام میشه تماشاگری که در استادیوم هستن اعتراض بکنن. نمیدونم واقعا چطوری میتونن با این وضعیتی که هست لیگ برتر رو ادامه بدن و به پایان برسونن.
بله، یه دوستی هم از مشهد برام پیام داده، 917-1327، گفتن که آقای حمیدآبی بگین که پشت پیراهن‌های تیم شهر خودرو کلمه مشهد غلط املایی وجود داره و مسحد نوشته شده، یعنی با سه نقطه نوشته شده به جای شین.
دیگه از تو نقطه نوشتن دیگه پول تموم شد دیگه، کاپشن هم بهشون دادن دیگه. درسته آقا،
احتمالاً دیگه.
آره، پول از همین زمان دقیقاً تموم شده دیگه، نتونستن.
آره
خلاص. حالا ما با آقای حمیدآبی صحبت می‌کردیم تو این برنامه قبل از اینکه مثلا لیگ شروع بشه و تیم تازه تعلیق گرفتن، خیلی قوی و جدی میگفتن ما واقعا مثل بقیه نیستیم.
بله.
که در ادامه مثلا دچار مشکل بشیم، تیم رو رها بکنیم، دوچار حاشیه بشیم، ولی متاسفانه این داستانیه که در فوتبال ما ادامه داره دیگه، از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه داره. یک دوره بیان تیم‌ها رو در دست بگیرن، از اسمشون مثلا یه استفاده هایی بشه و دیگه خیلی اهمیتی نداشته باشه در برنامه‌های راهبردیشون.
بسیار عالی. خیلی خب، یه سری هم بزنیم به لیگ قهرمانان اروپا، بازی بایرن و تاتنهام هم از اون بازی‌های جذاب و دیدنی عذاب در اومد که به حال مچ آقای خوزه مورینیو رو هم خوابوندن بازیکن‌های بایرن مونیخ. یه بخشی رو جان بهلولی آماده کرده در این زمینه، بریم با هم دیگه بخش رو بشنویم و برگردیم ان شاءالله تا ساعت 9 امشب با هم دیگه فوتبالی گپ می‌زنیم.
بایر مونیخ 3 تاتنهام 1، پیروزی آسان شاگردان بایرن انتقامی در کار نداشت. به گزارش مرجع خود بایرنی ها، بایر مونیخ موفق شد تو خونه 3-1 تاتنهام رو مغلوب کنه، تاتنهامی که روی نیمکت مورینیوی قهار رو داشت. بایر مونیخ که در دیدار رفت با 7 گل تو لندن تاتنهام رو مغلوب کرده بود، علی‌رغم غیبت برخی ستارگان خود موفق شد 3-1 تاتنهام رو شکست بده و با اقتدار کسب 6 پیروزی راهی دور بعدی لیگ قهرمان بشه. لیگ قهرمانانی که حالا بایرنی داره که صبر نمی‌کنه، مکس نمی‌کنه و فقط گل می‌زنه. اولین فرصت بازی تو دقیقه 4 و برای تاتنهام ایجاد شد، اما ضربه سسنیون با عکس‌العمل خوب مانوئل نویر همراه شد. در دقیقه 12 ارتدا ضربه پاوارد با عکس‌العمل گانزیکا مواجه شد و در ریبان نیز تییاگو موفق به گلزنی نشد، اما در دقیقه 15 بایر مونیخ به گل اول رسید. پاس گناربری بعد از برخورد به مدافعان تاتنهام مقابل کومان افتاد و او با یک ضربه تمام عیار و دقیق موفق شد دروازه تیم حریف رو باز کنه.
گنابری گل کردم کومان گل کینگزلی کومان فینالیزوje szybką dynamiczną ciekawą akcję Bayernu Monachium i wpisuje się na listę strzelców jako pierwszy w tym spotkaniu. 14 minuta, kibicemne Bayernu na stojąco, trener Emne Haslikiem, no tak jakby nie obudzony właśnie, jakby nie wiedziało się, to się Emne stało.
کمانی که بعد از آسیب شدید از بازی خارج شد، اما تاتنهام خیلی زود در صدد جبران بر اومد و به گل مساوی رسید. این بار پاس بچه های تاتنهام به مدافعان بایرن برخورد کرد و در مقابل پای بچه ها قرار گرفت تو یک ضربه محکم و زیبا دروازه نویر رو باز کنه. در دقیقه 65 بایر مونیخ به گل دوم دست پیدا کرد. کوتینیو با یه ضربه تماشایی از پشت محوطه و سمت چپ به زیبایی دروازه تاتنهام رو باز کرد. با شکست سنگینی که بایرن به تاتنهام تحمیل کرد، فوتبال آلمان کوری خاصی برای فوتبال انگلیس خوند و حالا باید دید این بایرنی که کسی نمیتونه جلو دارش بشه در قسمت بعد چی کار میکنه.
گل 3-1 آرس پسیمیزو برشت برازیلیچک i teraz robi jeszcze taki charakterystyczny ruchem ręką, jakby bijąc mocno w powietrze, pokazując jak bardzo cieszy się wreszcie z tej bramki, na którą chyba zasłużył w tym meczu. Ta pierwsza połowa, ten strzał w poprzeczkę, aż teraz wreszcie stanął na 16 metrze, dostał trochę miał trochę wolnej przestrzeni.
خیلی خوب، عرض کنم حضور شما آقا رضای مهاجری هم بعد بازی با در واقع بازی امشبشون خیلی ناراحت بود از یه سری مسائل، با شهر خود رو ناراحت بود از ماجراهایی که به حال تو تیمش، توقعش هم منطقیه، توقعش هم درسته و به جام هست، میگه به حال تیممون لازمه که یه مقداری بیشتر مدیریت بهش توجه بکنم، یه مقداری به لازم مالی تقویتش بکنم و حال این بچه ها همه تمام زندگیشون رو بر پایه فوتبال استوار کرده و طبیعیه وقتی که مثلا یه ذره پرداختاشون اینور اونور میشه به مشکل برمیخورن. از اون طرف یه شایعه ای در واقع تو محافل فوتبالی مطرح شد، گفتن که باشگاه تراکتور با چند تا از مربی ها صحبت کرده که از جمله یکیش آقای اسکوچیچ هست که همین مسئله صدای باشگاه سمت نفت آبادان رو در آوردن، اونا هم یه بیانیه دادن و گفتن آقا این کار اخلاقی نبوده که در خلال مسابقات لیگ با مربی ما صحبت کردید و باش در واقع طرح پیشنهادی دادید و این حرفا. عرضم حضورتون که خود آقای اسکوچیچ اومده و مصاحبه امروز برازا رو انجام داد و گفته که 8 ماه پیش با من صحبت کرده بودن مدیران باشگاه تراکتور، نه الان. ضمن اینکه علی دایی هم علی دایی هم علی کریمی هر دو هم گفتن پیشنهاد به ما داده شده، ولی به حال اصرایی کردن که آقای دایی حالا چون اصلا از اول هم گفت من تو شهرستان کلا نمیتونم، چون اول فصل هم گلگهر خواسته بودش ایشون، با یه رقم خیلی خوبی هم می‌خواستنش، ولی حالا گفتم مثلا شهرستان کلا امکانش ندارم، شرطش ندارم برم شهرستان. علی کریمی به همین صورت و حضور شما از که این مسئله منتفی هستش. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی هم توی کنفرانس خبری بعد بازی امشب خیلی جالب بود، گفته ایشون گفتن یه سری افراد آدم اجیر میکنن تا بیان علیه سپاهان و امیر قلعه‌نویی حاشیه سازی بکنند و عرض شود که گفتم ما از دقیقه 60 به بعد هم دچار یه افت بدنی شدیم که تیممون واقعا یه لحظه تیم اصلا کلا افتاد به لحاظ در واقع مسائل بدنشون، و چون گفتم با تبلیغاتی که تو رسانه‌ها و کنفرانس‌ها دارن برای ما انجام میدن، ما هفته به هفته کارمون رو انجام میدیم و در واقع متوقف هم نخواهیم شد. آقای
امیرخان، انقدر این حواشی اتفاقات فوتبال زیاد هست، فوتبال ما آدم اصلی ها رو بعضی موقع فراموش میکنیم، وقت نمیکنیم در آورش صحبت بکنیم. مثلا یک کمی قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا که هم سهمیه همون زارن 2-2 شد دیگه. بله. و تیم های شهرخودرو و استقلال باید بازی پلی آف برگزار کنن. نمیدونم واژه فارسیش چی هست، چی میشه، حذفی میشه؟
حذفی. بله.
حذفی که بتونن به مرحله بعد صعود بکنن. بعد مثلا تو همین قسمت حذفی که AFC برنامه داره، مثلا که اصلا سه تا بازی، اصلا میگم AFC خیلی سازمان جالب هست توی دنیای فوتبال که خیلی استانداردهاش و روشاش با جای دیگه تطبیق نداره. به هر حال بعد از اینکه این قرعه کشی رو انجام دادن، اون دو تیم اول دوم فوتبال کشام در فصل پیش یعنی پرسپولیس و استقلال به ترتیب به گروه سی و دی قرار گرفتن که پرسپولیس با ادوایل قطر، اتحاد عربستان و اشارجه امارات هم گروه شد، سپاهان با اسد قطر، النصر عربستان و برنده دیره حذفی ازبکستان و قطر. حالا چیزی که تو این قرعه کشی بازم مشخص این هستش که باید دنبال کشور میزبان بازیامون با سعودی ها باشیم دیگه، یعنی این مشکل هنوز پابرجاست، بعد یک کشوری معرفی بکنیم. از اون طرف تیم های دو تا تیم دیگر اون که در مرحله حذفی هستن، یعنی استقلال و اریان قطر باید بازی بکنن در گروه A، بعد ظاهرا برنده شون بیاد با دو تا تیم دیگه که مثلا مسابقه دادن برنده اونها مسابقه بده، بعد با الوحده امارات در شرطه عراق و هم گروه بشن. یک چیزی هستش که سخت دیگه. حالا این که سهمیه ما اضافه نشد، 3-1 نشد، برای فوتبال اون اصلا خوب نیست. شهر خودرو هم که الان خیلی وضعیت خوبی نداره، در گروه 1 قرار گرفته، گروهش هم خیلی سخته دیگه. الهلال عربستان، الشباب الاهلی امارات، پاختوکور ازبکستان و اینجا سه تا تیم هستن، نماینده هند، شهر خودرو و السیلیه قطر. اینا با هم دیگه بازی بکنن، یه تیم دیگه مثلا بیاد عضو دیگه گروه باشه برای این مسابقات. میگم اینها فراموش میشه دیگه وقتی که این حواشی فوتبال اوج میگیره. نمیدونم مثلا مربی تیم رو رها میکنه میره یک تیم، مثلا بازیکنش مثلا سر تمرین حاضر نمیشه، یک تیم دیگه دچار مشکل مالی میشه، فراموش میکنه که برخی از این تیم‌ها یه رقابت خیلی مهمی چند ماه آینده دارن و باید از هر نظر بدنی، نظر روحی، ذهنی آماده باشن که در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنن. نمیدونم، حالا ان شاءالله که اتفاق خوبی برای فوتبال بیفته. اینجوری که الان داریم پیش می‌بینیم که انقدر حاشیه‌ها زیاده، ان شاءالله که رفع بشه. یعنی واقعا ممکن اتفاق خوبی بازم در لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشیم.
وظیفه هر کدوم از ارکان موفقیت تیم، مدیریت، کادر فنی، بازیکنان و هواداران در رسیدن به نتیجه مطلوب برای تیم تراکتور در شرایط فعلی چی هست؟ 3-4-0-0-8-1 لطفاً پیامک های خودتون رو ارسال بفرمایید، ببینیم که به حال از نظر شما به حال کدوم یکی از این موارد میتونن که باعث موفقیت این بشه یا همه موارد با هم دیگه میتونن باشن. به حال شرایط اوضاع احوال تیم تراکتور این روزا خیلی، حالا بجز باخت موجب برد امروزی که در مقابل تیم فولاد داشتن که اتفاقا بازیکن‌ها خیلی همچین از دل و جون بازی کردن و شاید خیلی اصلا تصور نمی‌کردن که مثلا تراکتوری بدون اینجوری بازی کنن بعد از این همه حاشیه‌ها و داستان‌های مدیریتی و نمی‌دونم بحث واگذاری تیم و تصویرهای زنوزی که هفته پیشم اسکر مطرح کردیشون و صراحتن هم اعلام کرد آقا انقدر مثلا شرایط سخت میشه یا بعضی از دوستان یه سری موارد یا موضوعات یا شرایطی رو تو تیم ایجاد میکنن که دیگه راهی رو دیگه نمیتونیم داشته باشیم بزنیم که اصلا تیم رو دوباره برگردونیم. به حال همه اینها در واقع دست به دست هم دو تا شرایط تراکتور شرایط بحرانی تقریبا بشه، ولی بازی که امروز از بازیکن تیم دیدیم انصافا بازی خیلی خوبی بود، خیلی روون و هماهنگ بازی کردن و تونستن که تیم فولاد رو با نتیجه یکیش هم شکست بدن. جواد نکونام که اول فصل یکی از گزینه‌های سرمربیگری هم تیم تراکتور هم بود. پس وظیفه هر کدوم از ارکان موفقیت تیم، مدیریت، کادر فنی، بازیکن و هوادار در رسیدن به نتیجه مطلوب برای تیم تراکتور چی هست؟ 3-4-0-8-1 No. شب همه کیتون به خیر باشه انشالله. قراره که این هفته مدیر عامل باشگاه استقلال انتخاب بشه. چند تا گزینه معرفی شد، آیه ساعدی، آیه اولیایی، آیه فتح الله زاده، و حالا طبیعتا یه سری افراد موافق حضور این دوستان، یه سری افراد مخالف، بله آیه حسنی خوب مخالف حضور این افراد بودن، و حالا نمیدونم واقعا به حال توی سیستم وزارت ورزش چه تفکر چه ذهنیتی وجود داشته. من چیزی که میدونم فقط اینه که ظاهرا مثلا اینکه گفته بودن به آقای سلطانی فرقی مدیر جوون بذاریم، ولی ایشون گفته الان وقت آزمون و خطا نیست و باید حتما یه مدیر با تجربه بالا سر این تیم باشه که بتونه جمع و جور بکنه شرایط و احوال تیم استقلال رو. با توجه به اینکه حالا این تیم هم به حال وضعیت حالا تقریبا میشه که بحرانی رو بعد از رفتن آقای استراماچون پشت سر گذاشت، و وضعیت انتخاب مدیر عامل برای این تیم خیلی میتونه که حساس و در واقع سرنوشت ساز باشه. با دو تا از عزیزان مدیران سابق اسبق باشگاه استقلال تهران ارتباطمون برقرار هست که با این عزیزان میخوام در مورد این وضعیت و موضوعاتی که وجود داره صحبت بکنیم. جناب آقای حاج کاظم اولیایی عزیز، سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب آقای بابازاده، من هم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب میکنم به کارشناس محترم.
من سلام عرض میکنم آقای اولیایی، خیلی خوش آمدید قربان.
خیلی متشکرم.
ان شاء الله که شنونده هاتون هم خوب و خرم و خوشحال باشن.
سلامت باشید. آقای مهندس امیرضا واعظ آشتیانی، سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بابازاده، من هم خدمت شما کارشناس محترم.
من سلام عرض می‌کنم آقای بابازاده،
عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای اولیایی، شما اسمتون به عنوان یکی از گزینه‌های مدیر عامل باشگاه استقلال مطرح شده بود، در این زمینه توضیح می‌فرمایید که برنامه از شما خواستن، در مورد چه موضوعاتی با آقای وزیر صحبت کردی، رو چه آیتم‌هایی بحث کردی، و کلاً اصلا هدفاتون و اهدافتون برای اینکه اگر انتخاب بشید به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال رو چه موضوعاتی خواهد بود؟
من اول خدمت جناب آقای واعظ هم عرض سلام و عرض ادب دارم. نمی‌دونستم حالا خدمت شما هست، تلفنی ارتباط دارم؟
بله تلفنی هستن.
جناب آقای واعظ دوست بزرگوار بنده و دوستانی که ما خدمتتون ارادت ویژه داریم،
سلامت باشید.
به استعزاتون برسانم که شرایط باشگاه استقلال رو همه دوستان و کارشناسان و همه مردم میدانن. شرایط به هم ریخته است و بسیار شرایط استثنایی براش پیش آمده. ما هم دعا میکنیم که انشالله از این شرایط و از این بنبست هرچی زودتر خارج بشه. به هر صورت بعد از اینکه آقای فتحی استعفا دادند، وزارت خانه مبادرت کرده به صحبت و مذاکره و نظرخواهی، از بنده هم دعوت کردن، رفتم خدمت آقای وزیر و نقطه نظرات خودم رو عرض کردم. بیشتر من الله عرض کردم که من یه طرحی را سالهای سال دارم پیگیری میکنم، از این فرصت استفاده کردم و به آقای وزیر توصیه کردم که ادامه این وضعیت برای باشگاه کشور بسیار بسیار خطرناکه و باشگاه ما تقریبا همه ورشکستن. بلا تکلیفی شتر گاو فلنگی که برای فوتبال به وجود آمده، این ادامه نمیشه داد و ادامهش همه رو با مشکل مواجه میکنه. در بیشتر هدف من این بود که توصیه‌ام به وزیر محترم و دولت این باشه که هر چی زودتر فکر اساسی برای ادامه حیات باشگاه بکنن.
بسیار عالی. آقای واعظ، توی مصاحبه‌ای که من از شما خوندم توی یکی از رسانه‌ها انجام داده بودید، شدیداً از وزارت ورزش انتقاد کرده بودید که در واقع حالا چون صحبت در مورد یکی از کاندیداهام خیلی جدی‌تر شده بود، لام کرده که متأسفانه به سمت و سوی وزارت ورزش داره میره که خیلی نتیجه خوبی برای تیم استقلال نخواهد بود. در واقع مستنداتتون در واقع بر چه اساسی شما راجع به این قضیه سال نظر فرموده بودید؟
من تشکر میکنم از اینکه این فرصت فراهم شد که راجع به این موضوع صحبت بشه. از کنم خدمت شما، من تحلیلم بر این هستش که وزارت ورزش یک رو دور باطل رو داره میزنه و در این حال از یک سو در گذشته به دنبال متهم کردن یه فردی که در حقیقت شاید بگیم یه سری از مصائب باشگاه استقلال به عمل کرده این افراد برمیگرده رو دنبال میکرده. بعد به یک باره میاد موضوع رو فراموش میکنه و یادش میره که چه کسانی امروز استقلال امروز رو به این روز انداختن و فراموش میکنند که چه اتفاقاتی حادث شده که امروز این اتفاقات رو ما ببینیم. البته من نه دفاعی از مدیر قبلی دارم، نه ما قبلش و ما قبلش، این اصلا بحث مدافع بودن یا اینکه تبری کردن از این افراد رو ما نداریم. برجست ضعف مدیریت یک موضوعی است که متاسفانه وجود داشته، ولی این که ما عقب گرد بزنیم، ببینید شما برای نمونه من میگم، حالا انتقاد آقای محمد حسن انصاری فر یه بخشی وارد میکنن یه بخشی تایید میکنن، به بنده هم وارده، به آقای اولیایی هم لازم مدیریتی وارده و همه ما یه ضعفایی داریم، اینجوری بله. نیست که ما مبرا هستیم
بله.
ولی من عرضم این هستش که وقتی که یک فردی تحت عنوان مدیر از یک عمل کرده ضعیفی برخوردار بوده که منجر به عرضم بزرگ شما حواشی مختلف، حیف و میل کردن بیتون ما و یه سری امکانات و منابع رو داشته، حالا چطور هستش که ما امروز بگیم که نیروهای جدیدی که بخوایم بیاریم آزمون و خطا هست؟ چطور مدیران ضعیفی که میگمارین آزمون و خطا نیست، ولی مدیر تربیت نیروی جوان آوردن، نیروهایی که بدنه خود استقلال هستن، اینها میشن جوان تلقی میشن. من اگر آقای محمد حسن انصاری فر مثال زدم به عنوان مصداق، ایشون یک فرد تحصیل کرده ارزم به حضور شما از نسل در حقیقت میتونیم بگیم جوان پرسپولیس بوده، امروز مدیریت پرسپولیس رو در اختیار داره، دهه گذشته این تجربه رو داشته، امروز هم جوانانی وجود دارن که به اینا فرصت بدی. تا کی به اسم تجربه، تا کی میخوان کار پوپولیستی بکنید و اختیارتونو دست سکوها و اختیارتونو حتی سکوهایی که تعریف شده هستن، سکوهایی که هر مدیرعاملی میاد اون مدیرعامل رو تحت فشار قرار میدن و عده‌ای در کنار استقلال نشستن و دنبال منافع هستن و مثل گرگ روی استقلال کمین کردن. چطور این خودتون رو دارین در اختیار افرادی قرار میدین که با یک سری فضاسازی ها و یک سری کارهای ناپسند عرضم به حضورتون استقلال رو به اینجا رسوندن و شما میخوان خودتون رو تحت تاثیر قرار بدین؟ دیگه ناقا ما میخوان از افراد با تجربه استفاده کنیم؟
نه انتخابشون در واقع.
و من تعجب میکنم شما الان، معذرت میخوام آقای بابازاده، شما در همین شرط فعلی آدم هایی رو دارید در استقلال هم تحصیل کردن، هم تجربه ای دارن، هم شناخت مناسبی دارن، خب یه نه اینا استفاده کنید.
بله.
چه به دنبال چی دارید میچرخین؟ میخواین کار پوپولیستی بکنید؟ چی نتیجه بشه؟
آقای
استقلال رو یه 80 میلیارد یا 100 میلیارد هم اضافه کنیم بهش؟
بله آقای وایزالا، من سوال از آقای اولیایی پرسم. آقای اولیایی، این مشکلی که الان استقلال داره و خیلی مثلا دیگه عنوان اصلی فوتبال رو مشد مخصوصا توی این هفته، همین مسئله آقای استراماچونیه. خب کنار رفتن آقای فتحی و اتفاقاتی برای استقلال افتاد، نتیجه همین اتفاق بوده دیگه. شما صحبت کردید با آقای وزیر ورزش، واقعا الان چه راهی دارید برای اینکه دوباره این مشکل وجود نه؟ به نظر میاد که هر مربی خارجی دیگه وارد مجموعه فوتبال ما بشه، حالا در باشگاه استقلال که جای دوباره صحبت میکنیم، این اتفاق ممکنه بیفته. این واقعا راه حلی داره؟ شما پیشنهادتون مثلا استفاده کردن از مربی ایرانی هست، کسانی که میتونن این کار انجام دن، یا نه همین روال رو حلش بکنیم و ادامه بدیم؟ آقای اولیایی،
حالا آزاده، من سعی میکنم از هر فرصتی استفاده بکنم و یک بحث علت و معلولی رو راه بیاندازم. ببینید اینا معلول یک علت اصلی است، ما دنبال معلول میگردیم. حالا بله، یه چرخه یه باطلی را جناب آقای واعظ فرمودن، کاملا درست میفرمان. ما هرچی ادامه بدیم به بنبست بیشتر میریم. ما 40 ساله داریم یه راهی را ادامه میدیم، خود ما آینده را براش هیچ نوع برنامه نداریم، همش حرف از گذشته است. این مثل که تو تاریخ ما هست که ما همیشه پشت سرمون نگاه کنیم آینده چه باید بکنیم. حالا اولیای آمد، دیگری آمد، دیگری آمد، شش مارم یه سال مقاومت کردن با بدون برنامه، با هزینه کردن، یه هزینه اضافه هم گذاشتن بدهکاری 40 میلیاردی بشه 60 میلیارد. خب فردا چی میخواییم بکنیم؟ ببین من عرضم اینه به های وزیرم، عرض کردم برنامه مکتوبم برای کار دارد، حداقل اقل با حفظ مالکیت استقلال و پرسپولیس، با حفظ مالکیت دولتیش، ما مدیریت پیمانی رو واگذار کنیم. هر کی میگه من مردم، توانایی دارم، تضمین های لازم را بده، قانون هم داره، طبق قانون بیاد آشکار. ببین ما شفاف سازی و پاسخگویی را مبنا اگر قرار بدیم، همه اینا که آقای واعظ گفتن در گذشته نباید به وجود می آمده. چرا به وجود آمده؟ برای که هم شفاف نبود هم پاسخگو نبودیم. خب ما یه مدیریت پیمان را که توی چرا قانون اساسی هم هست، به رسمیت هم شناخته، کشور اسکاندیناوی مثلا نروژ رفتن با آشکارش می‌خواست واگذار کنه، آمد از این شیوه استفاده کرد، جواب داد. ما دنبال معلولا میگردیم و گردش باطلی که آقای واعظ فرمودن کاملا درست فرمودن. هی ما بگردیم بیان ولیای بیاد، حسین بیاد، حسن بیاد، دو مرتبه این فشل بشه بره، دو مرتبه برگرده. خب برای که ما ریل گذاری صحیح تو هم به باشگاهداری نکردیم. عزیزان من، بیش از 10 سال طرح جامع باشگاهداری در مجلس شورای اسلامی داره خاک میخوره.
بله
بالاخره ما بعد از اینکه فوتبالمان حرفه‌ای شد، برای فوتبال حرفه‌ای دو تا تصمیم کاملا متضاد در مجلس گرفته شد. یه تصمیم گرفتیم که آقا 1% از اعتبارات عمرانی و جاری و سرمایه‌ای رو بیاریم خرج ورزش بکنیم، یه سری مدیران دولتی رو با اعتبار دولتی وارد ورزش کردیم، یه دفعه تصمیم گرفتیم در برنامه 5 ساله سرتر 13 باید باشه که 1 ریال به باشگاه حرفه‌ای ندهی. بالاخره ما تکلیفمون چیه؟ باشگاه من اگه میخواد دولتی باشه، دولت مسئولیت خودش بپذیره. اگه دو تا شرکت دولتی هم بازم شما مستثنید، جناب آقای بازم بیشتر مستثنن، شرکت‌های دولتی سر سال هم برنامه بودن هم بودجهش مشخص میشه و مدیرانی که میان اصلا اجازه ندارن بیشتر از اون بودجه هزینه بکنن. اگر دولتی هستیم دو تا شرکت دولت، اگه ما تو بخش خصوصی هستیم، خب چرا دولت اینا رو مدیرانش تعیین میکنه؟ چرا دولت مسئولیت چه قبول
میکنه؟ آقای واعظ لطفاً تو 1 دقیقه در مورد این ماجرای آقای اولیای توضیح فهمم که این روش به نظر شما عملی هست و جوابگو هست.
ببینید وقتی که ما شاهد هستیم که باشگاه‌های ما بر اساس قانون تجارت بناس اداره بشه، اداره نمیشه و فرایند اداره شدنش فرایند کاملا ناقص و یا اصلا باید بگیم که اجرا نمیشه،
بله.
شما دیگه نباید بیشتر از این انتظار داشته باشید. من نکته رو میخوام از شما خدمت شما، اتفاقا این کسان یک عده به دنبال این هستن برای فرار از پاسخگویی در ارتباط با انتصاب افراد ضعیف دنبال کار پوپولیستی برن. ابتدا کسانی که منصوب بودن باید پاسخ بدن به افکار عمومی که انتخاباتتون بر اساس چه متر و معیاری بوده و امروز بر اساس چه متر و معیاریه و آیا میخواییم باز دوباره همون رفتارهای گذشته رو تکرار بکنید، همون رویه ها رو میخواییم ادامه بدید.
هیچ وقت توضیح نمیدن آقای آشتی.
ببینید ما دو شاخصه مهم داریم، یک روشن به اصطلاح شفاف سازی، دو پاسخگویی. این من باورم به اینه که وزارت ورزش نه پاسخگو نه شفاف سازه، نه در ارتباط با استقلال، نه در ارتباط با پرسپولیس، نه در ارتباط با متر و معیار که میخواد مدیر انتخاب کنه.
بسیار عالی آقای واعظ، خیلی از توضیحاتتون ممنون. حاج کاظم اولیایی عزیز، خیلی از توضیحاتتون ممنون. ان شاءالله که هر چه خیر و صلاح برای باشگاه خوب قدیمی و مردمی استقلال.